دویچه وله. زندگی صحنه نمایشی است که ما همه بازیگران آن هستیم و چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. شکسپیر اما چند قرنی است که همچنان با بازیگرانی که خود سرنوشت سازند در صحنه حضور دارد. 450 سال از تولد ویلیام شکسپیر، شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی می‌گذرد. مردی که در همه زمینه‌های نمایشی حضور داشته است. از بازیگری و تهیه کنندگی تا کارگردانی و نمایشنامه نویسی. به قول تئاتری‌ها خاک صحنه خورده است و زیر و بالای آن را خوب می‌شناسد. هملت، اوتلو، تاجر ونیزی، رومئو و جولیت، شاهلیر، رویای یک شب تابستان در مجموع 38 نمایشنامه که برخی منسوب به او هستند از آفریده های اوست. شاعران و نمایشنامه نویسان آلمانی مانند گوته و شیلر بیش از دیگر هنرمندان او را به جهانیان شناساندند. گوته میگوید که شکسپیر برای ما حرفی برای گفتن باقی نگذاشته است و ویکتور هوگو شاعر و نویسنده فرانسوی او را به اقیانوسی تشبیه میکند که ژرفا و گستردگیش در چشم نمیگنجد. در 450مین سالگرد تولد ویلیام شکسپیر با محمدعلی بهبودی بازیگر و کارگردان تئاتر که سالها در تئاتر اوبرهازن آلمان به صورت حرفه‌ای کار کرده و بارها در نمایشنامه‌های شکسپیر ایفای نقش کرده است به گفتگو نشستیم. آقای بهبودی، به نظر شما در نمایشنامه‌های شکسپیر چه چیزی وجود داره که پس از قرن‌ها همچنان مورد توجه جهان عام از شرق و غربه؟
به نظر من در همه نمایش‌های شکسپیر انسان در مرکز ثقل کار اون قرار داره. دغدغه‌های انسان، عشق انسان، روحیه انسان، نقاط ضعف و قوتش، و این باعث شده که همیشه تماشاچی‌ها و مخاطبین اون بتونن با نمایشنامه شکسپیر ارتباط برقرار کنن، و این به نظر من قوی‌ترین نقطه کار شکسپیر هستش.
در خیلی از نمایشنامه نویسای دیگه ممکنه یه همچین مسئله‌ای وجود داشته باشه، ولی چرا برای هر بازیگری بازی در نمایشنامه‌های شکسپیر یه افتخاره؟
خب برای اینکه شکسپیر یکی از پرکارترین و دقیق‌ترین نویسندگان و کسانی هستش که روی هنر تئاتر کار کرده. خود شکسپیر در قسمت‌های مختلف این هنر فعال بوده، به عنوان بازیگر، به عنوان کارگردان، به عنوان نویسنده و به عنوان تهیه کننده. یعنی تمام عناصر تئاتر رو به خوبی میشناخته و آثاری که اون نوشته جهانی شدن و ماندگار شدن. و جالبی کار شکسپیر اینه که در همه بخش‌های تئاتر کار کرده، یعنی فقط به جنبه کار تئاتر نپرداخته. همچنان که تراژدی داره، کارهای تاریخی داره و کارهای کمدی داره. یعنی تمام عناصری رو که یک انسان برای زندگیش نیاز داره و در طول عمرش باش برخورد میکنه در نمایشنامه‌هاش روش کار کرده و به اونها پرداخته.
شما صحبت تراژدی کردین، ولی بیش از کمدی‌های شکسپیر که در اوایل کارش بیشتر به کمدی مثلا که می‌پردازه، تراژدی‌هاش که بیشتر محبوبه و هنرپیشه‌ها دوست دارن که بازی کنن یا کارگردان‌ها کارگردانی کنن.
من از اونجایی که آماری در این مورد ندارم نمیتونم بگم که به کدوم کارهای شکسپیر بیشتر پرداخته شده، ولی از اونجایی که وقتی آدم از دید کسی کار تئاتر می‌کنه به مثلا نگاه بکنه، میبینه که برای شکسپیر کار کردن رو همه این عناصر مهم بوده و همیشه به طور موازی روی این سه بُعد کار کرده، یعنی هم روی تراژدی، هم روی کمدی، هم روی چیزهای تاریخی.
شما خودتون هم در نمایشنامه‌های شکسپیر بازی کردین؟
بله، من اولین باری که با یک متن شکسپیر برخورد کردم و آشنا شدم و روش یه مقداری کار می‌بست می‌کردم در ایران بود، که وقتی که برای امتحان ورودی دانشکده هنرهای زیبا شرکت کرده بودم، متنی از مکبث رو به من دادن که می‌بست آماده می‌کردم. این اولین برخورد من بود که متاسفانه یا خوشبختانه اون موقع موفق نبودم و در اون سال هیچ کس رو برای دانشکده هنر زیبا نگرفتن. ولی بعدها در آلمان در زمانی که در تئاتر اوبرهاوزن کار میکردم 5 بار پیش اومد که در نمایشنامه شکسپیر بازی کردم و در نمایشنامه ریچارد سوم نقش پرنس ریچموند رو بازی میکردم که بعد از کشته شدن ریچارد سوم به تخت می‌نشینه، و در نمایشنامه رومئو و جولیت نقش مونتاگو پدر رومئو رو بازی میکردم، و 2 بار هم در نمایشنامه رویای یک نیمه شب تابستان در نقشی که یکی از اون پیشه‌ورها بازی میکردم که 2 تا کارگردانی مختلف بوده، و در نمایشنامه هر طور که شما دوست دارید در نقش آنتونیو یک افسر نیروی دریایی و کاپیتان کشتی ایفای نقش کردم.
There's nothing so becomes a man as modest stillness and humility. But when the blast of war blows in our ears, then imitate the action of the tiger. Stiffen the sinews. Summon up the blood. Disguise fair nature with hard-favored rage. Now set the teeth and stretch the nostril wide. Hold hard the breath and bend up every spirit to his full height. On! On, you noblest English! Dishonor not your mothers. Now attest that those whom you called fathers did beget you. Be copy now to men of grosser blood and teach them how to war. And you, good yeomen, whose limbs were made in England, show us here the metal of your pasture. Let us swear that you are worth your breeding, which I doubt not, for there is none of you so mean and base that hath not noble luster in your eyes. I see you stand like greyhounds in the slips, straining upon the start. Follow your spirit, and upon this charge, cry God for Harry, England, and St. George!
بله، در واقع بیشتر تراژدیای شکسپیر رو شما هم کار کردین روش.
بله، ولی نمایشنامه همون هر طور که شما دوست دارید یک کمدیه.
بله، درست کردم بیشتر.
درست،
کاملا درست. آقای بهبودی، میگن که شیلر و گوته بودن که در واقع شکسپیر رو به جهانیان شناسوندن. میتونه مفهوم متقابلش این باشه که انگلیسی‌ها خودشون پی به شگفتی کارهای شکسپیر نبرده بودن؟
من بازم از اونجایی که در مورد این ادعا اطلاعاتی ندارم نمیتونم روش صحبت بکنم، ولی میتونم بگم که شکسپیر در زمان خودش وقتی که خودش فعال بود نسبت به نویسندگان همزمان خودش اون محبوبیت رو نداشت، ولی در قرن 17 بودش که محبوبیتش شروع شد و در قرن 18 به اوج رسیدش. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ این بحث خیلی طولانی و علمیه که باید روش تحقیق بشه. جالب اینه که خب شکسپیر جزو نویسندگانی که تقریبا به همه زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و بازی میشه، و ادبیات شکسپیر یعنی اون زبان خاص شکسپیر که در زبان انگلیسی تبلور پیدا میکنه طبیعتاً در این ترجمه ها انتقال نمیشه، ولی انقدر کارا قوی بوده که تونسته علارغم ترجمه یک محبوبیت جهانی پیدا کنه و یکی از کارهای بیشترین کارهایی که در جهان اجرا میشه.
خب برگردیم به ایران خودمون ببینیم که از زمان قاجار به بعد در واقع متن شکسپیر ترجمه شد در ایران همزمان مثل اینکه مولیر. میشه این قضیه رو تصادفی دونست یا اینکه احتمالاً این نخستین مترجمان با آگاهی این کارو کردن؟ چون خیلی نمایشنامه نویسای دیگه‌ای هم وجود داشتن، اما چرا مولیر و شکسپیر انتخاب شدن؟
در مطالعاتی که من داشتم به این نکته برخورد کردم و توجهمو جلب کرد که در این شاه بود که برای اولین بار سلاطین ایلان به اروپا می اومدن. طبیعتاً در زمان سفرشون به اینجا برای اینکه تفننی در دیدارشون باشه غیر از دیدارهای سیاسی از نمایشنامه‌ها تئاترها هم بازدید می‌کردن، و چون برخی از این سفرها به انگلستان و فرانسه بود در اونجا با آثار مولیر و شکسپیر برخورد میکردن، و وقتی در بازگشتشون به ایران اظهار علاقه کرده بودن که این آثار به ایران منتقل بشه، و به خاطر این بود که در سالهای 1311، 12، 13 اقداماتی در این زمینه شد و این کارها در ایران ترجمه شد که تا اونجایی که من اطلاع دارم مثلا ابوالقاسم خان قرقوزلوی همدانی ملقب به ناصرالملک که 2 ماه نخست وزیر کابینه محمد علی شاه بوده اولین ترجمه رو انجام داده از اوتلو و تاجر ونیزی. البته در سال 1313 هم یک هنرمند ارمنی به نام وهرام پاپازیان که نمیدونسته که این کارا ترجمه شده، در لیست برنامه‌ای که می‌خواسته اجرا بکنه اوتلو و هملت رو داشته که اونها هم توسط سفیر ایران در انگلیس ترجمه شده و بعداً توسط پاپازیان روی صحنه اومده.
آقای بهبودی، برگردیم به خود شما که هم بازیگر هستین هم کارگردان هستین. اگه قرار باشه که امروز در ایران یکی از پیس‌های شکسپیر رو انتخاب کنین و بازی کنین یا کارگردانی کنین، کدوم یکی از پیس‌هاش رو انتخاب میکنین؟
سوال خیلی جالبیه، چون همیشه آدم وقتی که به کار در ایران میپردازه اولین سوالی که میکنه به کدوم کار اجازه میدن شما بپردازید.
حالا فرض کنیم اجازه رو شما گرفتین، به هر حال شکسپیر اجازه داره.
به نظر من واقعا خیلی از کارهای شکسپیر هستن که منو ترغیب برای کار میکنن، ولی من اوتلو رو خیلی خیلی دوست دارم و توی کارهای داستانی و رویاییش هم، رویای یک نیمه شب تابستان به نظر من خیلی کار جالبیه و برای هنرمند عرصه خوبی برای تاخت و تازه.
مثل اینکه همون پیسی که شما بازی هم کردین؟
من دوبار بازی کردم. بله. یکی از چیزهای جالبی که برای من در بازی از این نمایشا بود، نظاره کردن کار غربی ها روی شکسپیر بود. برای اینکه همیشه ما با اون دید شرقی، با فرهنگ شرقی، وقتی یک کار غربی رو میخونیم برداشت‌های دیگه‌ای داریم و انتقال این دو فرهنگ به هم کار زیاد ساده‌ای نیست و برای من این نکته خیلی جالب بود که در متن اروپا و در کشوری مثل آلمان که در تئاتر خب سابقه خیلی طولانی داره، ناظر این کار باشم و برام خیلی جالب بود برداشت اونها از کار شکسپیر.
شما یه دفعه به من گفتین، من این جملتون رو فراموش نمی‌کنم، که وقتی که آدم به یه زبون دیگه تئاتر اجرا می‌کنه هنوزم اون حسی رو که به زبون مادری اجرا می‌کنه نداره. آیا در مورد زبون انگلیسی هم همینجوری آقای بهبودی؟
من چون به زبان انگلیسی هنوز بازی نکردم، گاهی فیلم پیش اومده که در فیلم‌ها گاهی از من خواسته شده که یه جمله یا دو جمله بگم. من. ولی من فکر کنم راجع به هر زبونی غیر از زبون مادری این احساس وجود داره، مگر اینکه آدم از کودکی اون زبون رو یاد گرفته باشه که اون هم میشه زبان دوم مادر. ولی بیان احساس به یه زبان غریبه که آدم بعدها یاد گرفته خیلی کار مشکلیه، چون در پس هر زبان یک فرهنگی نهفته است و این فرهنگ با احساسات درونی انسان عجین شده و ریشه در احساسات درونی انسان داره و وقتی ما این کلمات رو بیان میکنیم طبیعتاً در بیان ما تبلور پیدا میکنه و وقتی این زبان بعدها آموزش داده شده باشه و آموزش یافته شده باشه، به نظر من خیلی 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 مشکله که به اون سطحی از احساس آدم برسه. دویچه وله.